سلام عرض میکنم و خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم.
درود بر شما. من هم همینطور. اونقدر این فضا خوبه، اونقدر این ماجرای گفتگوی ما هم مورد طب خودمونه، هم خوشبختانه مردم دوست دارن که من هم همیشه روز شماری میکنم که بیام اینجا و برنامه رو ضبط.
این حس منم هست دقیقا.
قربون شما.
بفهمین که امروز چه میکنی؟
بله، البته که من گفتم سالهاست که دارم با این شاعران کمنام و گمنام سر میکنم، ولی جدیدن تو این ایامی که با اکنون یه مقدار جدیتر شده، حال و هوای منم خیلی قویتر شده. بعضی وقتا دیگه جواب نمیده پاشم دو قدم تو اتاق راه برم، خیلی هیجان زده میشم چون با یک نگاه دقیق تری میبینم. یه شاعری از قرن ششم میخوام در این نوبت ازش صحبت کنم که کمتر دیده شده، یا بهتر بگم مثلا دیده نشده، در اگه در روزگار خودش آدم معتبری بوده. شاعر اصفهانی هم هست، نظام الدین. بله، نظام الدین قمر اصفهانی. حتی در سال فوتش شک هست، از 599 تا 614 این روایت های مختلف هست. برای همین خیلی ها جزء قرن هفتم هم دونستنشون، سالهای اول قرن هفتم هم بوده. ولی خب اصل ماجرای شاعریش دوران حالا تبلور شعرش تو قرن ششم بوده،
قبل از حافظ و سعدی.
بله، قبل از سعدی و مولانا و دیگران. من یه چیزی اول بگم، عمیقا احساس میکنم که به قرن ششم خوب توجه نشده. اگر آدمهای بزرگ ادبیات رو، لاغل شعر رو، کنار هم بذاریم یا وزنی ازشون بگیریم، شاید بشه گفت که قرن ششم از قرن هفتم چیزی کم نداره. اگر اونجا سعدی و مولانا هستن و خواجو و نمیدونم عراقی همدانی و چند نفر دیگر، قرن ششم خاقانی داره، نظامی داره، انوری داره، سنایی داره. تازه گمنامش نظام الدین قمر اصفهانی که من الان از شعر بخونم میفهمید که اصلا حیفه که گمنامه، کاش بیشتر و پیشتر شناخته بودیمش. قرن ویژه‌ایه، اون قرنیه که در واقع شکل‌های جدی ادبیات خودشو نشون داد. اون صرفا ادبیات مدحی جای خودش رو به معناگرایی و فوق‌العاده است. خاقانی به تنهایی میتونه موضوع سالها مطالعه و لذت بردن باشه. یه چیزی هم الان باز به ذهنم اومد، یه وقتی اگر عمری برای من باقی باشه و انشالله این برنامه اکنون تا همیشه ادامه پیدا کنه، یه وقتی دوست دارم برم سراغ شاعران خیلی مشهور که نه کم نامن نه گم نامن، اما وچی از اونها که دیده نشده رو بیان کنم. فهم کنم احیای بعضی از شاعران میشه. ما هر وقت گفتیم خاقانی، قصیده های فاخر فوق‌العاده فنیش به ذهن اون میاد که کابوس دانشجوی ادبیات شب امتحان که چجوری اینا رو بخونن یاد بگیرن. یا نظامی حتما با خمسش شناخته شده، ولی شما سر بزنید به دیوان خاقانی و غزلهاشو بخونید، اصلا جهان دیگری است و خیلی لذت بخش. و حتی من میتونم ادعا کنم که مولانا بدون خاقانی پشت سرش مولانا نیست. یعنی یه شیوه های بیانی در خاقانی است که بعدا به مولانا منجر میشه، یا نظامی که حالا بحثش در آینده، بذارید چند تا از این شاعرانی که کمتر دیده شدن. اما نظام الدین، بله، نظام الدین قمر اصفهانی که همونجور گفتم از اسمش هم معلومه اصفهانی است. این آدمی که شاید از جهت شعری، فن شعر و ویژگی های شاعرانه کلام اصلا با بزرگان همروزگار خودش قابل مقایسه نباشه. دو بیت همینجوری بذارید کنار، دو بیت از نظامی یا خاقانی یا انوری یا سنایی، خیلی بزرگن اینا، میگه خب این شاعر طراز اولی نیست. اما وقتی آثارش رو نگاه میکنیم میبینیم که یه روحیه ممتازی داره این آدم، نوگراست، کارای شاخصی تو ادبیات داره میکنه. من نمونه الان براتون میخونم. حتی با نوآوری های نیما در قرن حاضر که نوگرایی رواج پیدا کرد، نیما خوب از خیلی از بند و قیدهای شعر سنتی در واقع با پیشنهادهاش شاعر امروز رو رها کرد که حالا راحت تر بتونه بگه. حتی در نیما هم و شاگردانش ما نمیبینیم مثلا در میانه یک شعر قالب عوض بشه، یعنی یه شعر که میتونه مستقل باشه وسط یه شعر دیگه بیاد. بازم یادآوری میکنم قرن ششم، بذارید من یه شعر از نظام الدین قمر اصفهانی براتون بخونم. نمیخواستم اینو اول بخونم، خواستم زمینه سازی کنم، ولی اونقدر ذوق زده این شعر شدم که همین الان میخوام بخونمش. هیچ توضیح نمیدم، شعر رو میخونم، یه قصیده است. یه قصیده است از جهت مضمونی خیلی ساده. شاعر دلگیر از مخصوصا مسائل مالی، به فقر افتاده، داره پیش خودش همجوری حرف میزنه که اوضاع چرا خرابه و از فقر صحبت میکنه. یه حالی بهش دست میده، شروع میکنه آواز خوندن. یه دفعه اون فرد مورد نظرش، معشوقش، دم در پیدا میشه و گفتگوی رو با هم ادامه میدن. یعنی هیچ چیز خاصی نداره، اما به عنوان ادبیات. دوش در هجر آن بت طناز، آن خجل گشت زو نگار طراز، تا به صبح دوم همی بودم تلق از خواب و خورد و جفت گداز. تلق از طلاق و هم ریشه طلاق، یعنی از خواب و خوراک جدا شده بودم و با گداز، سوز و گداز همراه شده بودم. نه کسی بی رخش مرا مونس، نه کسی در غمش مرا انباز. گاهی از جور گنبد دوار، گاهی از هجر آن بت طناز. خسته در خون دل همی گشتم، همچو کبکی اسیر چنگل باز. یک دو بیتی ز طبع دلکش خیش، که هنوزش نزد کسی بر ساز، در ترنم خوشک همی خواندم، نه چنان ساکن و نه بر آواز. که دور فلک چند ز سرگردانی،
عوض شد.
بله. آمد گه آن که از غمم برهانی، دریاب که رفت آب رویم بر خلق، از بس که کنم شکایت بینانی. این همی گفتم و نه آگه از آن که دلبرم بر در ایستاده به راز. هرچه من گفته او شنیده به راز، تا به انجام جمله از آغاز. حالا ادامهش این که گفتگو میکنن.
خیلی برای اون زمان،
برای الان،
برای الان هم به قول شما واقعا،
یعنی واقعا یک فرم مستقلی مثل رباعی میاد وسط یک قصیده ای که با یک وزن دیگه ای داره بیان میشه.
عجب.
جدا از نوآوری، شجاعت بزرگیه. یعنی در آغاز روزگار غزل، میدونید که از ابتدای قرن ششم کم کم غزل به عنوان یک قالب شکل میگیره. یعنی تازه ما داریم قالب‌های رسمی شعر فارسی رو میشناسیم. بعد یه آدم اینجوری یه دفعه هنجارها رو به هم بزنه.
یا همون تعبیری که خوندین، اینم برای من خیلی جالب بود که قرن شیش داره میگه خوشک همی خواهد.
آره خوشک. حالا تعبیر سب کنین، من با نظام الدین قمر اصفهانی حالا کار دارم. فقط این نیست که بگیم اتفاقی پیش اومده. واقعا این روحیه رو من
استفاده میکنیم. میگه مثلا
خوش خوشک
رفتم.
آره خوش خوشک. آره. داشتم فلان
کارو خوشک داشتم میخوندم برای دل خودم.
آره میگه در ترنم خوشک همی خواندم، نه چنان ساکن و نه بر آواز. یعنی حالت زمزمه، نه خیلی کم صدا نه خیلی بلند بلند، آره برای خودم زمزمه میکردم. بعد وسط زمزمه دفعه یه روایی میخونه و باز برمیگرده به فرم اصلی. شگفت انگیزه واقعا. برم یه کار دیگه ای که این نظام الدین قمر اصفهانی کرده بگم.
واقعا آره خیلی،
من فکر میکنم یکی از گله هایی که من میتونم به خودم، هم صنفام، یعنی معلم های ادبیات، و به استادان بزرگم که بعضی جزئیات عجیب و شگفت ادبیات رو از قرن سوم چهارم دیدند و به ما آموختند کنم، یعنی گله کنم که چرا ندیدید نظام الدین قمر اصفهانی رو، چرا این کار رو ندیدید. و واقعا هر جا مطرح کردم کسی سابقه ذهنی نداشت که ای همچین کاری اتفاق افتاده. درست مثل اینه که شما، حالا خیلی مثالش شاید دقیق نباشه، مثل اینکه یه تصنیفی یه دفعه یه آوازی وسطش بیاد که فرم، یه فرم دیگه میاد وسط یه فرم. حالا اونا هم جنسن بیشتر، ولی مثلا تصنیف از شعر حافظ، بیت آوازش از مولاناست مثلا، یا برعکس، داریم از این چیزا. ولی باز اونجا جا افتاده تره. این اصلا غریبه در تاریخ ادبیات. و بزرگانی مثل مولانا که هنجار شکن فوق‌العاده است، قانون شکن شعر فارسی ریه، او هم نکرده این کار رو حتی، و تا امروز سابقهش نیست. بذارید یه شعر دیگه بخونم در یه فرم، اصلا در یه شکل دیگه، یه نظام الدین قمر اصفهانی رو ما قبل از اینکه این شعر رو در نظر بگیریم بشناسیم. یک راوی در غزل، در شعر ایشون هست که من الان شعرشو براتون میخونم، که باز این راوی رو هم ما تو شعر فارسی با این لحن ندیدیم. شده که مثلا حافظ خودشو به جای ریاکاران روزگارش قرار میده و از زبان اونها سخن میگه. مثلا این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا. در واقع به خرقه پوشان توهی ریاکارانی که ظاهراً آدمای صلاحی هستن اشاره داره و داره نقد میکنه، ولی از زبان او صحبت میکنه. یه شعر داره مثل اعترافه. دیدید توی سنت مسیح یکی میشینه جلوی اون اتاق، تو اون اتاق اعتراف، و هر چی داره بی ریا همه گناهانشو میگه. یه جوری گفته که آدم میگه خب این چه آدمیه، این آدمی که این شعر ازش صادر شده. من عذرخواهی میکنم چون این لحن رو تا حالا نشنید توی شعر یه نفر انقدر بد باشه و انقدر صراحتا از بدیاش صحبت کنه. منم آن کس که زهر بد بترم، در بدی نیست به عالم دگرم، رند و بدخو و دغا و دغلم، اصل ناپاکی و قانون شرم، رانده دهرم و رد فلکم، قصه مادر و رنج پدرم، بسته جهلم و عاقل نامم، سخره دیوم و آدم گوهرم، لاف ایسادمیم باد انکار، زان که چون در نگری کمز خرم، خر و ایسا تناسب ده، از هنر لاف زنم پیوسته، وانگهی نیست به یک جو هنرم، آشکارا سخنم مشنو از آنک در نهان کافر بیدادگرم، کبر و بخل و حسدم دامنگیر، شهوت و حرص ببرده اثرم، زرق محض است یکا یک سخنم، زهر ناب است سراسر شکرم، پیش دشمن که ز من خاکش به، پرده راز حریفان بدرم، در پی زرق به جد میتازم، نیک بنگر که چه کوته نظرم. نه مقدمه ای داره که بگیم مثلا توی قصه است، توی منظومه است، از زبان یک نفر گفته، نه برداشت حالا اخلاقی فلان میکنه ازش. یک شعر به تمامی بدگویی از خودش
در دوره‌ای که هنوز همه مشغول خوب گفتن از خودش.
اتفاقا در اون دوره‌ای که مثلا خاقانی مشهور به مفاخره، خاقانی بزرگ، مفاخره‌های شگفت‌انگیزی داره. نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه، در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا. این مفاخره این چنینی. بعد در حالا چند سال بعدش نظام الدین قمر اصفهانی میاد اینجوری خودزنی میکنه.
من جسارت میکنم خدمت شما میگم، ولی چقدر معروف کتاب اعترافات ژان ژاک روسو، به خاطر اینکه همش این رو ما شنیدیم که جزء اولین هایی که واقعی از خودش صحبت کرده و ایرادها و اشکالهای خودش رو هم عیان کرده و گفته. خب این که خیلی قبل از روسو بوده،
قرن ششم، قبل از خیلی ها.
میدونین یعنی روسو اینقدر این وجهش مهم شده، اصلا ما با این آشنا نبودیم که هستن کسان دیگری هم که نور بهشون تابیده نشده که دیده بشن.
آره، تو صحنه تو تاریکی بودن، نور صحنه فقط آدمای شاخص رو نشون داده و ما شیفته اونا شدیم، اونا شایستن که شیفتشون بشه، ولی این هم باید دیده میشد به نظر.
خیلی جالب بود. آره. خیلی عجیب بود.
عجیبه.
و چقدر شعر دلنشینی. آره. چقدر اعتراف دلنگیزی.
تو شعره به هر صورت. بله. وزن داره، آهنگ داره، حالا هنرهای شعری درش هست.
و آدم میگه که این منم.
چقدر خوبه که آدم بعضی وقتا ایپای خودش رو ببینه. البته جار زدن ایپا شاید اختلال اجتماعی ایجاد کنه، ولی این که آدم بدونه و لاقل در خلوت خودش رو فریب نده. ما حتی اختلالات رفتاریمون رو، اخلاق بدمون رو پیش خودمون هم توجیه میکنیم. یعنی به یکی بدی کردیم، هی دنبال این میگردیم که حقش بود، یا من این کارو نمیکردم چه خوب کاری کردم، آره ناراحت شد ولی حق داشتم این کارو کردم. این محق میدونیم خودمون. خیلی شاعر خوبیه پشت صحنه شعرش که راضی شده همچین حرفی بزن.
آی دکتر یه دفعه داشتیم با هم چای می‌خوردیم، من و شما. بله. چای سرد بود.
آره.
اون شعر الان هم وقتشه که
نه به کسی که آخه این دوستی که به اون چای بوده خیلی من دوستش دارم، آدم محترمی هست، ولی شوخ طبیعیه دیگه، میگه ای چای سرد داده ما را، آتش به سماورت بیفتد. آره، حرف بدی نذاره، ظاهر نفرین داره. یعنی سماور تو روشن کن که چای.
الان هم اینو باید دوباره آتش به سماور.
طلب نذاره این. تو سرما زمستان چای میچسبه. حالا گفتم زمستان خیلی بمباران نکنم مخاطب رو از این کارای نو، چون بازم دارم از نظام الدین قمر اصفهانی یه کار دیگه ای که باز کنار این دوتا کار، اینا مجموعاً به من گفت که نظام الدین قمر اصفهانی آدم خاصیه. یه اتفاق نیست تو شعرش که حالا این یه متن جوری شده باشه. تو دو نوع نگاه ایشون دوتا کار عجیب و نوگرایانه برای روزگار خودش کرد. یکی این راوی معترف به گناه، معترف به بدی، یکم اونجا که دیدیم مثلا قالب شکنی کرد و یک کار خیلی خیلی جدید. ولی خب بذارید من از این ماجرا یه شعر ازش بخونم با توجه به زمستان و بارندگی که خب گاهی از جایی میشنم که برفای سنگین هم ماشاءالله باریده، تهران که کمتر میتونه بهره ببره ولی باز بارندگی هست. یه قصیده داره نظام الدین قمر اصفهانی در توصیف برف، ردیف شعرش برف. من اولین بار که این قصیده خوندم یاد یه آهنگ فوق‌العاده زیبایی افتادم، کمتر ما ترانه با صدای استاد اسفندیار قره‌باغی شنیدیم، بیشتر سرود خوندیم. میدونید که مشهورترین نغمه کلاسیک اپرایی ای ایران با صدای استاد قره‌باغی دیگه، بعد از استاد بنان که به شکل ایرانی اجرا کرده بود، صدای فاخر کلاسیک. بعد ایشون ترانه بخونه اصلا حالا هوای دیگه ایده. یه کاری داره به اسم برف، پیشنهاد میکنم عزیزان اگه دوست دارن یه کار فاخر ملایم قشنگ بشنون با صدای استاد قره‌باغی بشنون. ببینید میگه در هم
صدایی داشتن،
بله بی‌نظیر، اون صداهای پر با شخصیت، شخصیت صدا خیلی مهمه. یه صداهای زیبان، یه صداهای کارنامه خوب دارن، یه صداهای با شخصیتن. یعنی شما به صرف شنیدن صدا احساس ویژه یک انسان درجه یک بهتون دست میده.
اسم استاد قره‌باغی اومد، یه یادی هم اگه اجازه میدین از جناب سرشار بکنیم.
بله، حسین سرشار عزیز.
بله.
و چقدر خوب شد که فیلم اجارنشین ها رو بازی کردشون و صداشو اونجا
هم اجارنشین ها هم ای ایران آقای تقوایی،
ای ایران هم که اصلا مال موسیقی بود.
بله.
یک شخصیت کوتاه ولی تاثیرگذاری هم توی هامون داشت.
بله.
توی هامون. سرشار با اون که در موسیقی تراز اول بود، میدونید که کار دوبله هم کرده بود.
بله، در ایتالیا. بله.
ولی صدا، نوع خانشش، انتخاب خوبی بود. آقای استاد ناصر تقوایی انتخاب خوبی کرده بود برای ایران. بخاطر برای شخصیت
هم جناب مهرجویی و هم جناب تقوایی. بله.
یادشون بخیر هر دو. آقای قره‌باغی هم یه بار در سال‌های دور توی فیلم حضور پیدا کرده بود.
بله.
خوبم نشسته بود البته. خب چند بیتی از این بخونم در توصیف. خدا کنه وقتی عزیزان میبینن این گفتگوی ما رو دور برشون برفی باشه. در هم فکنده است مرا کار و بار برف، پیش و پسم نمیدهد از استرار برف. بافنده گشت ابر و زمین گشت کارگاه، تا جامی ببافت همه پود و تار برف. روزی چنین به خانه کند هر کسی قرار، یعنی همچین روزهایی مردم تو خونه میشینن که برفه. روزی چنین به خانه کند هر کسی قرار، در خانه کرده است مرا بیقرار برف. در خورد حال من نبود این برف، گر نه من سرمای سخت دیدم و بیشمار برف. نه روغن چراغ و نه هیزم، نه اکل و شرب، چه لایق من است در این روزگار برف. یاران و همدمان همه یازان هم شدند، یازان از مصدر یازیده، این دست به سمت هم میبرند با هم. یاران و همدمان همه یازان هم شدند، در کنج خانه است مرا یار غار برف. اسباب تاب خانه ندارم نه پوششی، هان ای ستیز روی چه داری ببار برف. باران ز رعد و برق زند لاف روز و شب، بارون رعد و برق، برف رعد و برق نداره. باران ز رعد و برق زند لاف روز و شب، واهسته می ببارد بیگیر و دار برف. دیگه بعد میره به مد میرسه و گویی ز طبع میر بیاموخت این ثبات، ورنه چرا شده است چون این با وقار برف. چقدر لطیفه آهنگی که انتخاب کرده برای این قصیده، انگار اون آهنگ ریزش برف هم هست. برف تند نمیباره، سنگین و با آرامش. یاد یک شعر از شمس لنگرودی عزیز افتادم. شمس از شاعران مورد علاقه من. چقدر هم خوب بود تو این برنامه حضور پیدا کرد. چه انتخاب خوبی داشتی.
خیلی.
شمس شاعره. جدا از اینکه محقق بزرگی اندیشمند
اصلا نگاه و زندگیشون هم شاعران است.
علاقه مندم بهش. یه شعری درباره برف داره. میگه که اگر بتونم رعایت کنم چیزی شادم نره کوتاهه. عالی جناب برف میبینم که زمین گیر میشوید. کجا رفتان که سنگین سنگین بر بام های ما می نشستید؟ برف چه هویت تازه ای پیدا میکنه. یه خطاب عجیب غریب. بریم سراغ ها. یک گلایه مندی هم همین آقای نظام الدین قمر اصفهانی داره. گلایه تاریخی همیشگی. شاید برای نظام الدین بیشتر هم نمود داشته. اینکه حافظ گفته بود فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. گلایه از اینکه اوضاع هنر خوب نیست و هنرمندها روزگار خوبی ندارن. با توجه به تاریخی که بر ما گذشته و گم شدن نام نظام الدین قمر اصفهانی، انگار حقم داشته. چند بیتی از این شعر بخونم برم سراغ یکی دیگر از جلوه های ویژه نظام الدین قمر اصفهانی. راحتی که فرصت داشته باشم.
خب اینقدر دلنشینه که فرصت حتما داریم. آقای دکتر قبل از اینکه بخونین داشتم فکر می‌کردم قرن 6 تعداد کسانی که سواد خوندن و نوشتن داشتن چقدر بوده؟ این شعرهای زیبا خواننده‌هاش کی بودن؟ برای کی سروده می‌شد؟ مردم کوچه و بازار آیا به دستشون می‌رسید؟ چاپ هم که نبود، انتشار نمی‌دونم، نشر کتاب هم که خیلی سخت بود.
این
شعرها برای کی شعر می‌گفتن؟
خیلی جالبه. شما سینماگرها معلومه که برای کی فیلم می‌سازید. ولی شاعر برای خودش شعر میگه، چون نمود کارش به مخاطب نیاز نداره. بیقراری خودش رو، اون لحظه ویژه احساسی و عاطفی خودش رو بیان میکنه، چون اگه بیان نکنه بیقرار خواهد ماند، اذیت میشه. اما اینکه در اون روزگار، خب ما میدونیم یکی از میراث‌های ایرانیان از دوره ساسانیان همون جامعه طبقاتی بود که بعضی از طبقات فعال جامعه مثل پیشه‌وران و کشاورزان و اینا نه تنها سواد نداشتن بلکه حق سواد آموزی هم نداشتن. یه قصه مشهوری از انوشیروان عادل روایت میشه که در یک جنگی، خب اینا ارتش ثابت نداشتن، کوچیک بود، وقتی جنگ میشد فراخوان میدادن، حق و زحمه میدادن به کسانی که بیان بجنگن. در میانه جنگ در یکی از فواصل ذخیره‌شون تموم میشه، یعنی اون پولی که باید همراه داشته باشن. به یکی از زیردستانش پادشاه میگه که برو به اولین شهر ببین کسی هست که به ما کمک مالی کنه، جنگو تمام کنیم، بعد برمیگردیم مثلا دو برابر بهش برمیگردونیم. میرن و میان میگن که نه، کسی اینقدر نداشت که به ما کمک. یه نفر هست، یه کفشگر که میخواد شما رو ببینه، در این موضوع هم هست، خیلی هم اصرار داره خود شما رو ببینه. میگه بگید بیاد ببینم. کفشگر یعنی کسی که کفش درست میکنه، تعمیر میکنه، پیشه‌ور معمولی. من به زبان ساده دارم میگم، تو منابع هست. میگه خب حرفت چیه؟ میگه من تو این سالها به خاطر نوع زندگیم، قناعتی که داشتم و درآمد خوبی هم خدا رو شکر داشتم، پول خوبی جمع کردم، میتونم کاره سپاه ایران رو راه بندازم. نمیخوام به این برگردونید یا دو برابرش رو اندازم، اصلا هدیه میدم. یه خواهش دارم، بذارید پسر من درس بخونه، چون از یه طبقهیه که درس خوندن براش ممکن نبوده. شگفت انگیزه که انوشیروان هدیهش رو قبول نمیکنه. میگه نمیتونم طبقات رو به هم بریزم. نمیخوایم بگیم الان کار خوبی کرده کار بدی کرده. این قانون و این عرف فرهنگی اون روزگار بوده. این همینجور میمونه تا سالها. ما اگر دربارهای پادشاهان نبود، مثلا دوره سامانیان که همیشه ازشون تعریف میکنیم و بعد غزنویان و سلجوقیان، اگر این دربارها نبود شاید خیلی از آثار درجه کرده بیاد به وجود نمی اومد، یا اگه به وجود اومده بود گسترش پیدا نمی کرد، چون تو دربار این کارها پذیرفته می شد، پاداش می دادن به شاعر یا نویسنده، بعد یک دیوان رسالت داشتن که فقط یه سری می نوشتن، نسخه رو رونویسی میکردم، مثلا میگفتن 40 تا از این اثر نوشته بشه، بعد به ولایت‌های مختلف میفرستادن، حاکمای محلی اونجا خودشون دو سه نسخه ازش می‌نوشتن، اینجوری میشد که گسترش پیدا میکرد. ولی واقعا مردم عادی اون درجه از سواد خواندن و نوشتن یا کسب معارف متون رو نداشتن که مخاطب اصلی شاعران باشن یا در واقع مشتری این کارها باشن.
و احتمالاً خیلی از متون اشعار بوده که دیگه از بین رفته.
قطعا همطور، یا مورد پذیرش دربار واقع نشده
یا اصلا نرسیده به دربار،
یا نرسیده یا طرف نتونسته وارد دربار بشه. البته خب توی اثر فوق‌العاده‌ای که بهرام بیضایی یگانه است ایشون در هنر ما، یکی از آثاری که داره به اسم دیباچه نوین شاهنامه، در واقع فیلمنامه ایست درباره فردوسی، اسمش از گوزنده است، آدم فکر میکنه مثلا مقاله است یا چیه، فوق‌العاده فیلمنامه جذابیه، نمیگم جزئیاتشو چون خوبه که بخونن مخصوصا نسل جوان. اینجا در شکل فیلمنامه ایشون بیان میکنه که شاهنامه اگرچه مورد پذیرش محمود غزنوی واقع نشد، اما قصه های مختلفش بین مردم رواج داشت، نقال هایی بودن که برای مردم میخوندن و مردم ابیات فردوسی رو داشتن زمزمه میکردن. ادعایی که بهرام بیضایی میکنه و خیلی خوب تاریخ و اساطیر رو میشناسه، یک تلنگر هم هست، شاید ما اون اشراف کامل به جامعه اون روزگار رو نداریم، پیش داوری کردیم که مردم نمیخوندن یا نمیفهمیدن، شاید آثار بین مردم هم رواج پیدا میکرده، ولی چیزی که مسلمه حجم مخاطب عمومی کم بوده، اینا میموندن و خب بعدها در قرن ششم و هفتم مخاطبهای تعریف شده وارد این حوزه میشن. مثلا وقتی شعر عرفانی میشه تو خانقاه ها بین شیخ و مرید این ارتباط با ادبیات برقرار میشه، یا محیط های علمی، مخصوصا شاگردان بوعلی سینا برسر مورد خطاب آثار بوعلی سینا میشدن که خب تو دربار نبودن، ولی برسر خاص و محدود بود. امروز اما مردم عادی، باور کنید یه وقتی من یه شعری از شاعری در گفتگو با شما یا جایی مثلا تو صفحه یوتیوبم که خیلی متمرکز به ادبیات اونجا میپردازم، یه شعری میخونم و از طبقات اجتماعی درباره اون شعر از من سوال میکنن یا اظهار نظر میکنن که قبل از اینکه بخوام جواب بدم ذوق میکنم که چقدر خوب که مردمی که روی کاغذ قرار نیست که با ادبیات روبرو باشن یا تحت تاثیر قرار بگیرن، حالا سوال میکنن ازش و علاقمند شدن و خدا رو شکر اینجوری پیش بره، ادبیات دوباره ادبیاتی میشه که برجسته است و اون روزی که ادبیات تمام طیف‌های اجتماعی رو بگیره، اون روزیه که ما میتونیم بگیم سرزمین خوشبختی هستیم، چون جای هر چیز بدی رو خواهد گرفت.
امیدوارم انشالله.
حالا از نظام الدین قمر اصفهانی دور شدیم، یه
برگردیم به نظام الدین قمر اصفهانی.
اون چند بیتی از اون هنر بخونم، برم یکی دو تا رباعی که غالب مورد علاقمه بخونم. کجا شد کجا روزگار هنر؟ کجا دولت کامگار هنر؟ گمانم که بر شاخسار امید دگر نشکفت نوبهار هنر. خوشا روزگار گذشته، خوشا که گل بار می داد خار هنر. چون این پاک از یاد مردم بشد، دریغ آن همه کار و بار هنر. همانا به جز روز هرمان نزاد، شب تیره بر انتظار هنر. هنرمند دارد ز غم بیقرار، بر این است دائم قرار هنر. کسی راه مقصود خوش می رود، که ننشست بر وی غبار هنر. بسی شیب و بالا رود چرخ پیر، نبیند چو من در دیار هنر. مفاخره می کنه. به صد قرن کس تخم معنی بکر، چو من نفگند در شیار هنر. هنر پیش نااهل دادم به باد، از ایرا شدم شرم ساره. درد دل شاعران روزگاران و حتی امروز ماست که هنر
هر جو قرب لازم،
آره باید بیش از این بهش توجه بشه. حافظ گفت عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، فن در زبان عربی معنی هنره، عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود.
آخ
خیلی درمندان است. خب بریم سراغ باز یک نوآوری دیگری در کار
بیدین. چون هنرهای دیگر
آره در واقع بخواد بگه همه هنرها موجب حرمانن، کاش عشق هم مثل اونا نشه. در واقع بذارید من یکی از روایات تکان دهنده ایشون رو بخونم که باز با یه آدم نوآور سر کار، یه آدمی که یه کاری متفاوت میخواد بکنه، شاید همین کاری متفاوتش باعث شده کنار بذارنش. میدونید که آدم های نوآور اول مقبول نیستن، چون تریبون هم نداشته دیگه، این گم شده. اگر یه جایی وابسته بود و اسمش اومد بالا، این نوآوری ها بعدها میتونست، بلایی که سر نیما در آغاز این قرن اومد خب بر ما واضحه، نیما که امروز نام محترمی است و کلی شاعر بزرگ پیرو به او هستند، روز اول اصلا پذیرفته نشد و خیلی هم اتفاقا رنج برد بابت نوآوری هاش.
آقای دکتر، من اصلا دفعه اولی که شنیدم که قبل از نیما اسم نیما وجود نداشته، واقعا شاخ دروردم. یعنی ببینید چقدر این گسترش پیدا کرده، چقدر تاثیرگذار بوده که ما الان نیما برامون یه اسم کاملا به گوش آشناست.
آره مرسوم نبود، اسمی که رو بچه‌هاشون بذارن نبود. حالا در تاریخ طبرستان سپهبدانی بودن که به عنوان صفت بهشون میگفتن نیما،
ولی اسم نبود.
اسم نبوده نه. و حالا امروز جدا از اسم افراد، نیما شده سمبل.
بله.
یعنی شما اگر یه کار نوی انجام میدید، یه تحول تو سینما ایجاد میکنید. یادم یه روزگاری در دهه 60 مثلا میگفتن استاد حسین علیزاده نیمای موسیقی ایرانه، میشد سمبل، یعنی کسی که داره موسیقی رو متحول میکنه. یا خانم سیمین بهبهانی رو میگفتن نیمای غزل بهش، این نیما شد یه عنوان حتی. خب چقدر باید یادم تاثیرگذار باشه. روزگار رسانه هاست، آدما گم نمیشن، ولی نظام الدین قمر اصفهانی مثل خیلی دیگر گم شده.
چقدر خوشحالم که اسم این بزرگان رو شما میارین. واقعا واقعا آرزو میکنم یه روزی افتخار داشته باشیم و این بزرگان همونایی که در قید حیات بل. هستند مهمان ما باشن.
اگر بود استاد حسین علیزاده، استاد بهرام بیضایی، اگر مهمان این برنامه شده حتما به من بگید، من بیام کنار واسم نگاتون کنم.
منم خودم میخوام بشینم یه جا نگاه کنم. میدون
واقعا برام ارزش. یه ربایی براتون میخونم، اصلا شما هیجان زده خواهید شد با توجه به روحیه‌ای که ازتون دارم. اصلا عجیبه، من اول که خوندم گفتم مگه ممکنه؟ خورشید صفات است، نمیگویم کی، نمیگویم کی از کجا اومد یه دفعه. خورشید صفات است، نمیگویم کی، موزون حرکات است، نمیگویم کی، تا در دهن خلق نیفتد نامش، حلوای نبات است، نمیگویم کی. میخوام اسمش تو دهن خلق نیفته، نمیگویم کی،
خودش میدونه.
جالبه ببینید اصلا نوع نگاه، شیوه بیان متفاوته. ما احساس تازگی میکنیم در این
من
کلام.
یه چیزی که حسم بود، شما ببینین درست دارم میگم یا اشتباه، اگر اشتباه است لطفاً اصلاح بفرمایید.
حس که هیچ وقت اشتباه نمیشه.
من خیلی یاد ایرج میرزا میفتم.
آره خب حتما ایرج میرزا یکی از باسوادترین شاعران تاریخ ماست، حتما مطالعه میکردن این لحن رو، حتما گرفتن.
کاش موقعی شما درباره ایرج هم بیشتر، چون وجوه ناشناخته زیادی ایرج میرزا،
اونقدر ایرج میرزا بد معرفی شده و بد تعریف شده. ما عظمت این شاعر رو اینه که در روزگار خودش و بعد از اون محققین ادبیات ایرج میرزا رو سعدی زمان نامیدند. اونقدر مسلط به زبانه و هر مطلبی رو به زیباترین شکلی میتونه بیان کنه. و این آدم اگرچه خیلی علیهش صحبت شد و از چش مردم خواستن بندازنش و مردم نرن سراغش، ولی بیگمان لااقل در موضوع مادر مدال طلای شعر مادر رو باید به ایشون بدیم، بهترین شعرهای مادر رو گفته.
واقعا سعدی و ایرج حالا حتما هستن کسان دیگری، مثلا اصطلاحات و تعابیر و ضرب المثل ها
چقدر راحت
درست قلفتی میذارن تو شعرشون و شعرشون قلفتی ضرب المثل میشه.
آره از دو طرف.
بله وقتی ایرج میگه نشده از گل رویش سیراب،
که فلک،
که فلک دست گلی داد به آب. دست گل به آب دادن اصلا تو شعر آدم میگه خدا.
جالبه که اونجا واقعا یه دست گل رو آبه. آره.
بله بله،
یعنی واقعیت رو با کنایه در میامیزه. اونجاست که لذت شعری، اگه تو یک متن روزنامه‌ای بگن فلانی دست گل به آب داد که لذت نداره. اما اونجا قصه‌ای که یک زیباروی کنار آب ایستاده، عاشقش هم هست، یه دفعه می‌بینه گلی روی آب داره حرکت می‌کنه که حالا می‌پره آب بگیره.
و آدم تازه این وقتی که این مصرع رو می‌خونه می‌فهمه که یک خطری در کمینه.
آره، بعدم میگه گفته ای آفت جان سنبل تو، ما که رفتیم بگیر این گل تو. جز برای دل من بوش مکن، عاشق خویش فراموش مکن. بعد میگه خوب رویان همه را،
عاشقان را همه گر
آب برد، خوب رویان همه را
خواب
برد. اون همه سراسر کلام مردمه. ایرج میزان یه جاذبه‌ای داره که باز ما رو کشون سمت خودش.
بل بل بل.
آره، اون وجوه، گفتم یکی از کارهایی که در آینده خواهیم کرد، وجوه مخفی و پنهان و دیده نشده حتی شاعران مشهور و بزرگ رو ببینیم. چیزی که سعدی رو دیگه همه ببینیم، چیزی در سعدی هست که تا حالا کمتر دیده شده باشه. من در مورد خاقانی و نظامی و مولانا دارم چیزایی که این
استاد بهاءالدین خرمشاهی یکی از یه سه جلدی از سعدی در آوردن، یکیش هست کمتر خوانده شده های سعدی.
کمتر خوانده شده ها، وجوه مختلف. یه دو سه تا رباعی از نظام الدین قمر بخونم. امیدوارم که نظام الدین قمر اصفهانی اسمش بره تو لیست شاعرانی که دوست دارید ازش اثری بخونید. بعد از اگه اسمش جایی اومد که بعید میدونم جایی بیاد، مگر بعد از این برنامه دوستان متوجهش بشن، جلب نظر کنه برامون، بگیم آه این همون شعری که اون شعر خوبه رو گفته.
پس دیوانشون هست.
آره. بله. البته خب رواج نره، اینو باید تجدید چاپ بشه. ببینید، چگل اسم یه منطقه است، زیبارویان مشهور داشته. شمع چگل وقتی میگه یعنی آن که در بین زیبارویان میدرخشه. دل دوری از آن شمع چگل میخواهد، بیزاری از آن مهر گسل میخواهد. فی الجمله بسی خون جگر باید خورد، تا کار چنان شود که دل میخواهد. پایان روون و قشنگی داره. مانا یعنی گویا، مثل اینکه مانا که فلک گردش معکوس گرفت، کان دیو سیر شاهی کاووس گرفت. روشن‌تر از این هیچ نمیارم گفت، افسوس که زاغ جای طاووس گرفت.
عالی عالی عالی.
آن مرد که دست بخل بربست توی، این معلوم مدحیه یا ستایش فردیه. آن مرد که دست بخل بربست توی، از جام کسی اگر شدم مست توی. شیر در گرمابه صفت بسیارند، گر شیر دلی حقیقتی هست توی. من توضیح در مورد شیر در گرمابه بدم. قدیم مرسوم بود، حالا دلیلش چیه نمیدونم، گرمابه هایی که بیرون بودن، سردر گرمابه و دیوار ورودی گرمابه نقاشی میکشیدند. یادمه در داستان کوتاه فوق‌العاده داشاکل نوشته صادق هدایت، یه جایی که کاکارستم که شخصیت منفی قصه است خنجر گرفته و میخواد با داشاکل درگیر بشه، هدایت در توصیف کاکارستم میگه کاکارستم مثل رستم در حمام، این اصطلاحو به کار میبره، نقش میکشن. اما منم خب نقاشی فوق العاده ای نبود، بیشتر مضحک میشد. یا پهلوانان رو میکشیدن، اژدها میکشیدن، نمیدونم از این درگیری ها، شیر و این چیزام که بوده. این شیر در گرمابه یعنی آن که ادعای قدرت میکند ولی پوکه، بیشتر مضحکه. میگوتن پهلوان پنبه مثلا. حالا میگه شیر در گرمابه صفت، یعنی کسی که صفتش شیر در گرمابه است، بسیارند.
مولوی هم این تعبیر رو داره دیگه.
بله بله.
ما همه چون شیر شیران علم، حمله مان از باد باشد دم بدم.
آره، اون شیر علم رو میگه، تصویر شیری که بر
حمله میکنه ولی باد میزنه، باد زده، حملش از باد.
آره، این جدا از اینکه شعر هست و عوالم شعری و ما یه وقت اندیشه هایی رو دریافت میکنیم یا احساس خوبی میگیریم، یکی از کارهایی که با متون قدیم میشه کرد اینه که به قول هنرشناسان جدید سفیدخانی کنیم و ناگفته ها رو بیرون بکشیم. یکی از این ناگفته ها اوضاع واقعی زندگی در روزگار شاعر بوده و این نوع نگاهشون به شیر در گرمابه، حالا تصویر در گرمابه. تو دو تا اثر که ببینیم میشه تصویر کرد، یه دور تاریخ رو باش تصویر کرد، یا واژه هایی که یه وقتای خیلی محترمن نشون میده که در اون دوره قصه ای پشت این واژه هست، یا این تصویر یا این مؤلفه تصویری.
اصلا میگن، حالا قبلا هم این صحبت شده بود با شما، که لندن قرن 19 رو میخواین بشناسین دیکنز بخونین، پاریس بالزاک بخونین، سن پترزبورگ داستایوفسکی، برای اینکه دقیق تر از تاریخ، از دل داستان ها واقعیت رو میشه شناخت.
آره، تازه این ساده ترین مسیره، چون دیکنز رئالیسته، یعنی آن چیزی که دیده تو قصهش داره بیان میشه. اتفاقا تو آثار سمبولیک، تو آثار سورئال، یعنی آثاری که مستقیم واقعیت رو روایت نمی کنن، مثلا تاریخ عصر حافظ رو از روی شعر حافظ تصویر می کنیم، لکه حافظ داره با مؤلفه های شعری بیان می
و زندگی حافظ از روی شعر،
زندگی حافظ میشه اصلا یک نموداری از احساس حافظ ترسیم کرد در دوره های مختلف که از زندگیش گذرونده، و اصلا از رو همینم هم سه تا حکومت در دوران زندگی حافظ بوده که با سه تا حال حافظ سراغشون رفته. خیلی از بزرگواران، منتقدین و محققین اشعار حافظ رو طبقه بندی میکنن که کدوم اشعار در دوره جوانیش، این دوران حکومت بواسحاق مثلا سروده شده که اوضاع خوب بوده، کدوم اشعار در دوره امیر مبارزالدین محمد اتفاق افتاده که ریاکاری بسیار تند و آزاردهنده ای در شیراز اتفاق افتاده بوده، و کدوم اشعار در دوره شاه شجاع که اون ریاکاری رو پشت سر گذاشته و دوره آزادی ایجاد کرده. خوشی حال حافظ در دوره اول با خوشی حافظ در دوره سوم فرق داره. گفت که یک شاعر معاصر غیر مشهور گفت که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشه. ببین، نکوتر اینه که آزادی وقتی که قفس رو تجربه نکردی خیلی مزه نمیده، رها شدن از قفسه که خیلی نشاط انگیزه. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد.
عالی بود، چه شعر زیبایی، و اگه اجازه میدین این بشه حسن ختام این قسمت. آی دکتر، الان تقریبا 20 دقیقه است که هی از پشت میان به من ساعت میدن، یعنی که زمان گذشته، ولی اینقدر صحبت های شما، اینقدر اشعاری که انتخاب کردین، اینقدر توضیحاتتون جذابه که من واقعا اصلا به اونجا نگاه نمیکنم که نبینم
دیگه. یکی از وظایف ما ها که جلو دوربین میشینیم که به پشت دوربین اطلاع نکنیم، به دست اونا باشه که ما وظیفه بگیم جمعش کنیم.
عالی بود، خیلی ممنونم.
امیدوارم که نظام الدین قمر اصفهانی رو تونسته باشم در همین مجال مختصر جوری معرفی کنم که علاقه من بشن مردم.
خیلی زیاد، خیلی زیاد. امیدوارم. خیلی از شما متشکرم، خیلی ممنونم. این قسمت برنامه ما تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.